خانم نفیسه و القمر قدرناه منازل حتی عاد کالعرجون القدیم. ملاک شروع ماه نو قمری رؤیت آن با چشم است. آیا همچنان بعد از 1400 سال برای تشخیص شروع ماه قمری باید به دنبال رؤیت با چشم بود؟ خیر، من دفعه گذشتم اشاره کردم قرآن هرگز نگفته ببینید رؤیت بکنید، برای اینکه شهرها از هم جدا بودن، روستاها قبیله ها هم جدا بودن، هر کسی هم وقتی می دیدن، دیدن هم بالاخره برای همه مردم باید آشکار می شد دیگه. حالا متاسفانه این دعواهای سر قدرت هست که کی می خواد اول اعلام بکنه، عربستان بگه یا مثلا ایران که ام القرای جهان اسلام خودشون آقایون می دونن، ما بگیم، این بگه، اون بگه. قرآن گفته فمن شهد منکم الشهر، هر کدوم از شما که در این ماه واقع شدید. حالا محاسبات ریاضی با در واقع یک صدم درجه هم کاملا نشون میده که هر کجای عالم اگر بگین کجا با چشم مسلح دیده میشه، کجا با چشم عادی دیده میشه، کجا اصلا دیده نمیشه، همه اینا رو با دقت فوق العاده، یعنی با فاصله شاید 5 دقیقه 10 دقیقه شما میتونید بگید که مثلا ماه در افق مثلا لس آنجلس کی میاد. بعدم لازم نیست که حتما در واقع هر جا خودشون ببینن، یه جا میتونه باشه، البته این روی توافق و ائتلاف مسلمان هست. به افق فرض کنید مکه مثلا، از اونجا که چون 12 ساعت هم اختلافه میتونن دو جا بذارن، دو جا، چون آخر نصف روز با هم اختلاف وجود داره دیگه، تا 12 ساعت این بر اونور زمین دو تا تصمیم میگیرن، این نصف کره زمین در واقع یک روز، نصف دیگه هم در یه روز دیگه. به محضی که در یه نقطه ای از اون نصف دیگه دیده شد، همه با هم عید بگیرن دیگه. اصل اساس این نیست که آقا مثلا 5 دقیقه مونده، 10 دقیقه مونده، همه اینا مسئله اصلیش هدف امته، یک پارچگی تصمیم مشترکه، ولی متاسفانه همش افتاده تو اختلافات. حتی فرض کنید در همین امریکا هم آدم میبینه مساجد بعض در یک سال که 2 روز اختلاف، که اصلا هم چیزی خیلی عجیبه، دیدم بعضی ها چشمشون به ایران، مساجدی که مقداری جنبه شیعه و وابستگی به اونجا دارن، میخوام بینه ایران که اعلام میکنه، یه دل تسانان به عربستان سعودی هستن، بعضی ها قبول دارن چیزای علمی رو، بعضی ها ندارن. اینا متاسفانه همون از عوارض عقب موندگی و دور بودن از درک و فهم وحدت جامعه اسلامی است. آقای مجتبی، چرا خداوند گفته ان کنتم تحبون الله فاتبعونی؟ چرا ما رو به حب پیامبر دعوت نمیکنه؟ بگه قل ان کنتم تحبونی فاتبعونی. بله، این آیه قرآنه، میگه ان کنتم تحبون الله، اگه واقعا خدا رو دوست دارید، خداوند به پیامبر میگه بگو، قل، پیامبر تو بگو که اگه شما خدا رو دوست دارید، یعنی مشرکین خدا رو دوست داشتن، میگفتن ما خدا رو قبول داریم، مشرکین که مخالف خدا نبودن، 10 بار تو قرآن گفته اگه ازشون بپرسی کی شما رو آفریده، حتما میگن خدا. اگه بگی که لئن سألتهم من خلق السماوات والارض، کی آسمان و زمین رو خلق کرده، حتما میگن الله. اگه بگی کی رازق شماست، حتما میگن الله. فراون تو قرآنه، مشرکین خدا رو 100% قبول داشتن، ولی رسالت رو قبول نداشتن، که خدا که یه بشر نمیفرسه. میگه خب اگر شما خدا رو دوست دارید، معتقدید شما خدا رو دوست دارید، خب تبعیت بکنید، منم رسول خدام، اگه راست میگین، نمیگه منو دوست داشته باشید، منو تبعیت بکنید تا خدا شما رو دوست داشته باشه. یعنی خداوند پیامش رو توسط رسولانش داده، راهنماییش رو توسط اونا داده، ولی اونا متوسل به بت‌ها میشدن برای نزدیک شدن به خدا، میگفتن ها اولائه شفعاؤنا عند الله، اینا شفیعان ما نزد الله هن که حاجات ما رو برآورده میکنن. درسته که 1400 سال پیش بوده، ولی متاسفانه امروز هم همچنان همینطور هست. در خیلی از جوامع اسلامی مستقیم سراغ خدا رو غیر ممکن میدونن، ما رو که راه نمیدن، ما باید حتما از طریق واسطه بریم سراغ خدا، ما شفیانی میخوایم تا خدا ما رو بپذیر، این همونه دیگه. خب آقای صادق، لطفا در مورد فطریه هم یه توضیح بدهید، فطریه چی من میگم دیگه، فطریه در واقع میگه که هر کسی که نمیتونه روزه بگیره میتونین فطریه بدین در واقع. حالا فطریه هم گفتن به اندازه غذایی وعده، حالا در هر جای دنیا هم فرق میکنه دیگه. در واقع حالا 30 روز اگر میدین درش اختلاف هست، بعضی هم میگن هر کسی هم که والذین یطیقونه فدیه و تامونه که طاقت آوردن فدیه بدن به شکرانه، بعضی ها این نظر دارن، بعضی هم میگن نه اگه طاقت نیاوردن بدن، درش به هر حال این اختلافه. ولی فطریه حالا اونا که میخوان بدن میگن به اندازه یه قوت غالب، یه غذایی که معمولا اون رو میخورید. حالا دیگه هر کسی ببینه که وضعیت مالیش چگونه است، معمولا سرشکن بکنه در ماه مثلا چند وعده غذا خورده، چقدر خرج کرده برای طعامش. حالا اینجا معمولا یه ذره دست بالا آدم بگیره ضرر نکرده دیگه، معمولا 10 دلار تو امریکا. حالا من نمیدونم ایران که انقدر وضعیت وحشتناکه و انقدر سخته دیگه، نمیدونم چقدر حالا یه وعده رو حساب میکنن. آقای ارسلان، ناخودآگاه انسان هر لحظه در حال دریافت ورودی های غیر اخلاقی و نامتعارف از محیط می باشد که تقوا را تحت تأثیر قرار می دهد. بهترین راه برای حفظ تقوا، تقوای به دست آمده در این ماه در طول 11 ماه بعد چیست؟ تقوا رو که تحت شعاع قرار نمی ده، نفس ما رو تحت شعاع قرار می ده. خود تقوا یعنی ترمز، ترمز که ترمزه، تقوا تقواست، سلف کنترل سلف کنترل دیگه. یعنی ما اگه تقوامون ضعیف باشه، نفسمون تمایل پیدا بکنه به اون چیزایی که میفرماید که نادرسته، خب تقوا کم میاره دیگه، یعنی قدرت کنترلمون کمه. قرآن اینو توضیح میده، میگه فرماید ان الذين اتقوا، متقین چگونن؟ اذا مسهم طائف من الشیطان، وقتی که در معرض یه وسوسه شیطانی قرار میگیرند، تذکروا، به یاد کلمات قرآن، توصیه های قرآن یا عمل کرده پیامبر یا اهل بیتش یا بزرگان میفتن، فاذاهم مبصرون، ناگهان بینا میشن. میگه تذکروا فاذاهم مبصرون، یعنی در واقع راش اینه که وقتی در معرضش دادم قرار فکر کنه، یاد الگوهاش بیفته، یاد سفارش های خدا بیفته، خدا رو به خاطر بیاره. این ذکر که عرض کردم، قرآن میگه مؤمن واقعی در هیچ حالت خدا رو فراموش نمی کنه، یعنی خدا در روحش، در ضمیرش باشه، در هر کاری که میخواد انتخاب بکنه بدون یه خدایی هست، خدا غایب نشه. این در واقع راه حلش ذکر بسیار خدا. در چند جای قرآن ذکرن کثیرن آورده، جایی که خیلی آدم در معرض سقوطه، میگه خیلی خدا رو اونجا یاد بکنید، هم در قدرت، هم قدرت سیاسی هست. حالا شاید یه موقع تو این زمینه صحبت بکنیم، سوالات دیگه هست با اجازهتون دیگه تا همینجا اکتفا میکنم. در سوره فصلت فکر میکنم اینا رو به خوبی توضیح داده که اونایی که کوتاه نمیان یده به جنگ به خدا باشن، ثم لا یقسم، کوتاه هم نمیان و یمدونهم فی الغی، ادامه میدن، اون یکی میگه اون یکی میگه، رو هم میذارن، این کار آخر به دست به یقم کشیده میشه. آقای مصطفی کاظمی، عیدتان پیشاپیش مبارک. سوال، آیا معصومیت پیغمبران و امامان در قرآن ذکر شده است؟ خیر، چنین چیزی در قرآن نیست. اگه پیامبری یا امامی کسی معصوم آفریده شده باشند که دیگه هنری نکردن، یعنی امکان گناه ندارن، این که دیگه چه خاصیتی داره؟ هر کدوم ما میگیم خدایا اگه ما رو معصوم خلق کرده بودی که خب ما دیگه گناه نمی کردیم. معصومیت یک امر اکتسابیه و نسبی، پس این دوتا رو توجه. اکتسابی یعنی به تدریج آدم ها خودشون رو مصون میکنن، محفوظ میکنن، به راحتی فریب نمیخورن، به راحتی دیگه گناه نمیکنن، به راحتی و پله پله است. یوسف پیامبر بود دیگه، یوسف وقتی که درا رو میبنده زلیخا، میگه در اختیار تو هم، هیتلک، مال تو هم، در اختیارت هم، اونجا میگه به خدا فستعصم، به خدا پناه برد. بعدم تو داش اواخر داستان که بعضی ها دیگه حالا آخر داستان که دیگه یوسف به عنوان قهرمان همه میفهمن اون بیگناه بوده، میگه و ما او بر رو نفسی، من هرگز خودم رو تبرئه نمی کنم. ان النفس لامارتون به سوء، نفس انسان دائما آدم رو به بدی دعوت میکنه، فرمان میده. یعنی میخواد بگه اگه من شکست نخوردم لطف خدا بود، چون اونجا هم به خدا پناه میبره. میگه رب الا تصرف عنی کیدهن، خدایا اگه به داد من نرسی این کید این زنان رو دیگه، و زلیخا دیگه نبود، کل اون زنان درباری همه اون رو دورش رو گرفته بودن، همه میخواستن اون رو تصاحب بکنن. میگه اگر جلو من رو نگیری اسب و الیهن، نه اسب و ریشه با ساده، یعنی به شدت دارم میل میکنم، و اکن من الجاهلی، خدایا به دادم برس که دارم میفتم، دارم سقوط میکنم، خدایا به دادم برس. یعنی زجه میزنه از خدا، میخواد بالاخره یه جوون دیگه در اوج جوونی و نیروی غریزش هست، اون زنان درباری هم با اون آرایشات و با اون نمیدونم تشویق که معمولی نبوده که قضیه. پس اگه یوسف معصوم بود که میگه خب ما که معصوم، هر کاری دلتون میخواد لخت و عریان هم بشین، من اصلا تمایلی به شما ندارم، اگه واقعا اون معصوم بود، ولی معصومیت رو عمل کرده، به خدا پناه برد. هر چقدر آدم اینو تمرین بیشتر بکنه معصومتر میشه، و اینه اگر اونا هیچ کاری نمیکنه، این همه قرآن توبیخ کرده پیامبرانو. خب از نوح وقتی که پسرش نوح التماس میکنه به پسرش، پسر جون بیا سوار شو، بیا سوار شو، میگه میرم پناه میبرم به کوه، میرم یه بلندی، میگه پسر جون بیا سوار شو، امروز پناهگاهی نیست. اون بی‌اعتنایی میکنه، میگه فحال بینهم الموج فکان من المغرقین، ناگهان یه موجی زد و پسر نوح غرق شد. نوح یه مرتبه شوکه میشه، بالاخره شوخی نیست، یه پدره، اونم یه پدر مثل نوح، پیامبران همه چیشون سالم بود. میگه خدای پروردگارا، تو که به من وعده داده بودی که اهلتو نجات میدم، و ان وعدک الحق، وعده تو هم حق بود، پسر من که غرق شد، تو که بهترین وعده دهندگان هستی. خداوند میگه یا نوح انه لیس من اهلک، اون اهل تو نبود، من گفتم اهل تو نجات نمیدم، انه عمل غیر صالح، اون وجودش عمله، انسان رو عملش تعریف میکنن، و اینا میگه تو اندیشه ای، ما بقی خود استخوان و ریشه ای، ما که فقط پوست و گوش و استخوانیم، اندیشه ای انسانه، وقتی اندیشه ای اون ناصالحه، میگه انی اعظو که ان تکون من الجاهلین، نصیحتت میکنم که جاهل نباش. خب این انبیا چقدر، داوود استغفارهایی که کرده، سلیمان چقدر کرده، به خود پیامبر اسلام چقدر، چهار یا شیش بار میگه واستغفر، استغفار کن از خدا. البته اونا که گناهان امثال بندر که نمیکرده، ولی میگه حسنات الابرار سیئات المقربین، چیزی که برای آدمای نیک خیلی خوبه، برای اونا بده، اونا لولشون خیلی بالاتره. اگه فرض کنید یه کسی مثلا 100 تومن انفاق بکنه، یه کسی که 100 برابر این حقوق داره اونم 100 تومن بکنه، این گناه، میگن تو 100 تومن کردی، اون 100 تومنی کرد یه دهم داراییش بود، مال تو 1000مش هم نیست. پس اینا با هم مساوی نیستن، انبیا شاگرد اولای جهانن، خدا از اونا خیلی انتظار داره. ببینید چقدر استغفار انبیا در قرآن هست. بنابراین این معصومیت هم اکتسابیه، هی میشه آدم معصومیت خودشو بالاتر بره، و هم نسبیه. بله اون انبیا، اولیا، اهل بیت پیامبر کارهایی که ما میکنیم نمیکردن، خیلی رفته بودن بالاتر، به یه حد بالایی از معصومیت رسیده بودن با عمل خودشون، ولی در برابر خدا صبح تا شب استغفار میکردن، استغفار که بی خودت هم نمی کنه. این نمی دعای کمیل رو بخونید، کدومه که از ما اونطوری که حضرت علی استغفار میکرد استغفار کردیم تا حالا در عمرمون؟ بالاخره اونا در یه لول بالاتر میدیدن، یک لحظه خطا رو انقدر عظیم میشمردن که استغفار میکردن. حتی بین انتخاب این از امام علی میگه اگه بین دو تا کار قرار گرفتی نگاه کن کدوم برات سختره، اون انجام بده، نه اینکه کدوم برای من راحت تره. یعنی با نفس خودت باید دائما در حال نبرد باشی. فرمود که نل مؤمن لا یمسی ولا یصبح الا و نفسه زنون و نده. مؤمن اینطور شبی رو به روز نمیرسونه و روزی رو به شب، مگه اینکه دائما به خودش انتقاد میکنه. فلا یزال زارین علیها و مستزیدن لها، دائما بیشتر از خودش میخواد، دائما نقد میکنه خودش رو، مستزید یعنی اضافه میخواد، تو کم مایه گذاشتی، کم پول دادی، کم وقت گذاشتی، کم همت کردی. بزرگان این چنین بودند، یا اولیا این چنین بودند، اصحاب نمیدونم مهاجرین و انصار این چنین بودند، یعنی اینا رو یادش میاد. مسابقه است دیگه، رقابته. حجت الاسلام فاکر چنانچه استاد سوال متفرقه پاسخ دادن، نظرشون سوال نظرشون راجع به سفر آقای پهلوی به بیت المقدس چیست؟ اگه سفر شخصی تلقی کنید دلش خواسته کسی بره اونجا، برایشون که نمایندگی نداره. بله نماینده یه دی سلطنت طلبا پهلوی طلبها هستن، ایشون به نمایندگی از اونا رفته. خب خداوندم آزادی و اختیار داده، هر کسی میخواد بره اونجا، بره بمونه اونجا، بره دیدار بکنه. برحال خود سفرم که برحال معنای خاص خودشو داره، باید دید که منظور چیه. اگر منظور اینه که ما با اهل کتاب خوب باشیم، این که قرآن فراوان گفته، میگه همه تون از یه پدر و مادر آفریده شده اید و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، همه گروه گروه شعبه شعبه و قبیله شدید، ان اکرمکم عند الله اتقاکم. خب ما همه با هم یکی هستیم. این همه تو قرآن میگه که برو به اهل کتاب بگو ما به خدا ایمان آوردیم، به ابراهیم ایمان داریم، به اسحاق ایمان داریم، به یعقوب ایمان داریم، به اثبات یعنی اون 12 شعبه یا 12 رهبرانی که داشتند، اثبات حتی قولو آمنا بالله و ما انزل الینا و ما انزل علی موسی و عیسی و نبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم. بابا ما همه این کتابای شما رو قبول داریم. 15 بار ظاهرا در قرآن میگه قرآن مصدقا لما بین یده من التورات انجیل. اصلا تو سوره آل عمران به پیامبر میگه برو با اهل کتاب وحدت بکن. غیر از اینه میگه پیامبر برو تو اعلام بکن که قولو میگه تعالوا الی کلمه سواء بیننا و بینکم، آقا بیاین حول این سه محور با هم یکی بشیم. الله نعبد الا الله، جز خدا رو نپرستیم. دو ولا نشرک بهی شیئا، هیچ چیزی رو هم شرک نورزیم. سه ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، اربابا به جز خدا نگیریم. همین میگه برو با مسیحی ها یهودی ها فقط خدا شرک نورزیم، این اربابا رو هم بریزیم کنار، همه بنده خدا هستیم دیگه، چرا هم ارباب گرفتیم تو دنیا. خب پس از نظر قرآنی میشه رفت تو اسرائیل، میشه رفت تو امریکا، میشه رفت هر جا میشه رفت از نظر کلی، ولی باید دید هدف اون کسانی که میرن چیه، چی کار میخوان بکنن. اینا در واقع مهمه که با چه برنامه‌ای. و اینا خب خیلی ها ایرانی ها میرن اونجا به عنوان توریستی میرن و مشکلی هم نیست، ولی در واقع باید نیت رو فهمید که با چه نیتی در واقع اشخاص میرن و چه برداشتی میخوان بکنن. آیا برداشت اینه که ایشون رفته اونجا میخوان در واقع دخالتی اسرائیل بکنه، مثلا تکلیف مملکت ما مثلا با حمله مثلا هوایی اسرائیل به مثلا نیروهای هسته‌ای و نمیدونم با اونا حل بشه، یا امریکا و اسرائیل همه اینا مثلا متحد بشن که جاده رو صاف بکنن کسان دیگه بیان اونجا. خب این که درستی نیستش که دیگران بخوان بیان برای ما مشکل ما رو حل کنن. مشکل ایران خود ایران باید حل بکنه. دیگران هیچ وقت عاشق چشم ابروی ما نیستن که بیان برای ما خودشونو به زحمت و دردسر بندازن. عراق هم خواستن برن دموکراسی و فریدم، آزادی و دموکراسی بریم، دیدیم که چگونه آزادی و دموکراسی رو آوردن. یا در افغانستان جای دیگه. اصلا نباید اتکا کرد، امید داشت به اینکه دیگران بیان کار ما رو انجام بدن. ایران رو خود ملت ما باید نجات بدن و نجات هم خواهند داد حتما. دیر و زود داره، ولی این مشیت خداست که به هر حال ظلم پایدار نمیمونه. یک شخص نمیتونه به جای دیگران تصمیم بگیره. آقا میگن که مگه میشه رفراندوم کرد؟ مگه مردم ها چطور؟ پس خودتون رفراندوم کردین، رفراندوم نمیدونم 12 فروردین، رفراندوم نمیدونم ولایت فقیه، همین رو اون موقع که لازم بوده رفراندوم کردید. حالا میگن مردم که همه آگاه نیستن. چطور اون موقع آگاه بودن؟ اون موقع میشد از بقیه رفراندوم کرد. همه این مسائل که کشورهای دیگه مگه رفراندوم، مسلمه که کشورهای دیگه میکنن. دیدم مقالاتی هم دیگران نوشتن در سوئیس راجع به 4 موضوع رفراندوم کرد. موضوعات خیلی عادی، آیا مثلا دولت کمک بکنه مثلا به مطبوعات، مثلا سوبسید بده، مالیات نمیدونم سهامو میتونن بگیرن، نمیدونم سقف جنی، همچین چیزایی، مسائلی که به نظر مردم اولا مردم که خب همینجوری که نمیرن رای بدن، احزاب هست، گروه هایی هست، اندیشمندانی هستن، نظرخواهی میکنن، مطبوعات تو کشور پیشرفته آزاد، مردم میفهمن چی باید رای بدن. چطور مردم نمیفهمن؟ این حرفی بود که مصباح یزدی زده بود که رأی مردم اعتباری نداره، رأی مردم اعتبارش به تنفیذ مقام رهبریه و اینا، انتخابات مجلس و ریاست جمهوری و همه اینا، مردم که عقلشون نمیرسه، مردم صغیرن، مردم محجورن، در واقع باید کسی بر اونها ولایت بکنه. در نظام ولایت مطلقه فقیه، راست میگه آقای خامنه ای، در نظام ولایت مطلقه فقیه رفراندوم معنی نداره، چون میگن ما از جانب خداییم، همون ولایتی که خدا و رسول داشت به فقیه جامعه رسیده، بنابراین در این نظام معنی نداره رفراندوم. راست هم میگه آقای خامنه ای. ولی چطور آقای خمینی قبل از انقلاب گفتش که اگه پدران ما هم شاهنشاهی رو، مشروطه رو، نمیدونم این نظام سلطنتی رو گذاشتند، حق نداشتن برای ما تصمیم بگیرن، ما خودم میخوایم تصمیم بگیریم. خب حالا اگر مردم ما اول انقلاب تصمیم گرفتند که به فرض فرض بریم میکنیم نظام ولایت فقیه باشه، رأی هم دادن به این فرض، خب حالا چه اشکال داره رفراندوم بکنین ببینین آیا حتی 20% هم دارین یا ندارین. خیلی حرف عجیبی ایشون زده. حضرت علی رفراندوم کردن، پیغمبر رفراندوم کردن، آقای خامنه‌ای نمیخواد رفراندوم بکنه؟ مگه پیامبر در جنگ احد نظرخواهی نکردن؟ خود پیامبر نظرشون این بود که ما تو شهر بجنگیم که همه دفاع بکنن از پشتبان خانه ها، زنا هم، حتی منافقین هم دفاع بکنن، ولی جوونا گفتن ما، اونا که تو جنگ بدر غایب بودن دلشون میخواست رشادت به خرج بدن، ما اجازه نمیدیم دشمن بیاد تو شهرمون، ما میریم به استقبالشون بیرون شهر. پیامبر نظرشون تو شهر بود ولی رأی رو آوردن. پیامبر خدا خلاف رأی خودش عمل کرد. اتفاقا پیامبر وقتی رفتن که لباس رزم بپوشن، بعد همه وقتی که پیامبر نبودن یه شیوخ و بزرگان گفتن بابا پیامبر خداست، شما خود چرا رأی دادین و خلاف اون؟ وقتی پیامبر برگشتن گفتن که نه ببخشید، همون نظر شما، گفتن نه، وقتی رأی گرفتیم دیگه کافیه. قرآن هم میگه شاور هم فی الامر، در امر، در امور باشون مشورت کن، فاذا عزمت، وقتی تصمیم گرفتی، نه که شخصی تصمیم شخصی خودت گرفتی، بالاخره یه نفر رأی میگیره، جمع‌بندی میکنه، اعلام میکنه دیگه، فتوکل علی الله، دیگه به خدا توکل کن. توکل جایی است که آدم نگرانه. پیامبر اگه نظر خودش بود که دیگه نگران نمیشد، میدونه این درست نیست که ما بریم بیرون، ولی چون رأی آوردن تمکین کرده پیامبر به دموکراسی، به رأی مردم. حال جای دیگه هم که خب فراوان است که خودتون میدونید. حضرت علی مگه در جنگ با معاویه، جنگ صفین که دیگه جاش تمام میشد جنگ، اونا شعار میدند سپاه معاویه که در واقع حکمیت رو میخواستن، چون دیدن دارن شکست میخورن، گفتن به حکمیت قرآن. سپاه حضرت علی هم دیدن خب اینا میگه قرآن، خب پس ما هم باید بپذیریم دیگه. به حضرت علی فشار آوردن که خب باید بپذیری. حضرت علی هم میگن نه اینا فریبه، ما که از اول گفتیم حکمیت قرآن، اینا زیر بار نرفتن، حالا که دارن شکست میخورن دارن اینو میگن، ادامه بدین به کارتون. اونا میگن نه. حضرت علی هم میبینن که اکثریت در واقع دارن مخالفت میکنن، میگه خیلی خب رأی بدین و رأی میگیرن. یه کسی که مخالف حضرت علی هم بوده در سپاهشون انتخاب میشه، ابو موسی اشعری. اینا از عجایب تاریخه. همین چند شب پیش شهادت حضرت علی بود، بی مناسبت نیست که من اینو باز بکنمش. میفرماد که اتورید و آیا شما فکر میکنید که انی لا اعلم ما یصلحکم، شما فکر میکنید من نمیتونم چگونه شما رو اصلاح بکنم؟ اونطوری که معاویه ها و دیگران اصلاح میکردن، یعنی با فرمان قاطع، همینطوری که آقای خامنه ای هم فعلا قاطعانه یه تنه وایساده در برابر یه ملت. آیا فکر میکنید که من نمیتونم چگونه شما رو اصلاح کنم؟ بله خوب میتونم. ولکن اکره ان یصلحکم به فساد منی، من کراهت دارم که با فاسد کردن خودم شما رو اصلاح بکنم، یعنی با دیکتاتور منشی، با استبداد رأی بخوام شما رو اصلاح بکنم. ایشون تن دادن به رأی مردم، یعنی همین رفراندوم، شما رأی بدین. اونام کی رو انتخاب کردن؟ ابو موسی اشعری. ابو موسی اشعری مخالف خود حضرت علی هم بود تو اون سپاه. حضرت علی قبل از انتخاب میگه اگه میخوان شما کسی رو انتخاب بکنی، خوب ابو موسی چیز رو ابن عباس رو انتخاب بکنید، چون معاویه امرؤاس رو انتخاب کرده، بسیار حیلگره، کسی رو انتخاب بکنی که میتونه حریف اون باشه، ابن عباس به درد این کار میخوره. ولی سپاه علی میرن ابو موسی اشعری رو انتخاب میکنن که مخالف علی هم بوده، آگاهشون کرده، میگه اون منافقانه آمده تو این سپاه ما، ولی آدم با نفوذی بوده و آدم داشته و وعده هایی هم به مردم داده بوده، و اونم میره علی رو عزل میکنه. یعنی معاویه یه نفر انتخاب میکنه به نمایندگی سپاه معاویه، سپاه علی هم ابو موسی اشعری رو انتخاب میکنه، این دوتا میرن علی رو عزل میکنن، معاویه رو ابقا میکنن. این از عجایب تاریخه. یعنی حضرت علی، یعنی عقل حضرت علی نمی رسید که رفراندوم نکنیم، یه وقت کاملا اشراف داشته، ولی میگه حق مردمه. میگه عرض کردم که شما فکر میکنید که من بلد نیستم چگونه شما رو اصلاح کنم، یصلحکم، ولکن اکره ان یصلحکم به فساد منی، نمیخوام خودم رو خراب بکنم. و اینا که فراوانه، نموناش که فراوانه، و حتی در جای دیگه هم میگه شعار، اینا شعار رو مخ میدادن علیه حضرت علی. بعد که مسلمان ها میفهمن، که سپاه علی میفهمن چه اشتباهی کردن، کلا سرشون رفت که این کار کردن، ایراد میگیرن به حضرت علی، چرا شما از ما رأی گرفتین؟ چرا به ما مراجعه کردین؟ چرا رفراندوم کردین؟ ما اشتباه کردیم که به شما فشار رو بدیم که رفراندوم رأی ما رو، ما توبه میکنیم، ما اشتباه کردیم، توبه میکنیم، تو هم باید توبه بکنی. توبه بکنی که چی؟ که چرا رأی گرفتی؟ تو ولی امر بودی، تو باید مثل خامنه ای به قول امروز یه تنه عمل میکردی. اینا عیناً همینه ها، شما بخونی کتابو. میگن ما توبه کردیم، تو هم باید توبه کنی. حضرت میگه نه، من اشتباه نکردم، من رأی شما رو گرفتم، بایدم میگرفتم، وقتی خواسته شما، اکثریت شما همینه میخواد. بعد شعار میدادن علیه حضرت علی، لا حکم الا لله، حکمی جز حکم خدا نیست، یعنی تو بی خود حکم مردم رو رفتی بگیری. این شعار رو مرتب علیهش میدادن. بعد میفرماد که درسته، لا حکم الا لله، ولکن هؤلاء یقولون لا امرت الا لله، اینا منظورش اینه که رهبری، امارتی جز خدا نیست، و ان الناس لابد من امیر، مردم چاره ای ندارن که یک امیری داشته، امیر یعنی در واقع حالا نخست وزیر، رئیس جمهور، رهبر، هر چی هست، مردم بالاخره یه رئیس میخوان، برن و فاجر، میخواد آدم خوب باشه، میخواد آدم بد باشه. ببین نکات خیلی مهمیه، برای چی؟ برای اینکه یعمل فی امرت المؤمن، مؤمن در امارت او، در حاکمیت قانون، کار خودشو بکنه، و یستمتع فی الکافر، کافرم بهره خودش رو از دنیا ببره، کیف خودش رو ببره. الله اکبر، چقدر ما فاصله پیدا کردیم. مدعیان ولایت علی که هنگام تولدم گویا گفتن یا علی، به اندازه زمین تا آسمون فاصله پیدا کردن با حکومت علی. خود حضرت علی میگه مردم چاره، رأی مردمه، مردمم چاره ندارن، یه نفر در بالا باشه بد میخواد باشه تا یا خوب، تا مردم مؤمن کار خودشو بکنه، کافرم کیف خودشو ببره. نمیگه بره سرکوب کافران، بی حجابا رو به زور حجاب سرشون بکنی. آ به شما چه مربوطه؟ همه اینا مندرآوردیه، همه اینا بدعته، بدعت در اسلام، در قرآن، بدعت در شیعه است، حتی شیعه اهل بیت. کجا اهل بیت یه همچین زورگویی داشتن؟ قرآنی که میگه که به پیامبر میگه که ما انت علیهم به جبار، خدا به پیامبر میگه تو حق جباریت نداری. جباریت یعنی همین مجبور کردن، اجبار. این آقایون از کدوم صندوق هیلگری این حجاب اجباری رو در آوردن؟ کجا ما حجاب اجباری داریم؟ تو فقه ما هم حجاب اجباری ما نداریم. این اجبار برای میخ قدرت خودشون رو در واقع بکوبن. و اینا این از چیزهای اختلافیه تو فقه هم هست. فقیهان هم اینا که حالا اونا که فقیه هستن خیلی خودشون هم بهتر میدونن که چنین چیزی اصلا نیستش که به زور مردم بخوایم. این فراری میده مردم از دین. خب آقای امیر مقدم، آیه در قرآن هست که بعضی میگوین مجوزی برای تصاحب حتی ناموس دیگران در جنگ های قدیم است. من احتمال میدم اشتباه تفسیر شده باشد، لطفاً پاسخ صحیح را بفرمایید. خب من نمیدونم که تو جنگ های قدیم تصاحب ناموس دیگران. قرآن بارها از ما ملکت ایمانهم آمده، ما ملکت ایمانهم یعنی اون چه که در جنگ ها مطابق به صلاح قوانین اون دوره که بوده، در واقع میشه کنیزان گفتش دیگه. کتاب تفسیر آقای طالقانی رو بخونید، میگه که هیچ جای قرآن نگفته ما تملکو ایدیکم. تملکو یعنی حال، میتونی بگیر. ما ملکت ایمانکم مربوط به گذشته است، ملکت ماضیه. اسلام که آمده، پیامبر که آمدن، که اسیر گرفتن و کنیز گرفتن که نبوده. قرنها بوده که تو اون جامعه کنیز بوده، برده بوده، بنابراین با اسلام آغاز نشده. خب حالا توی جامعه پیامبر آمدن، تو مدینه آمدن که خب ده ها یا صد ها من نمیدونم چقدر کنیز بوده، همه جا در واقع ماضیه. آیت الله نمیگه ما تملکو نیمده، مملوکون نیمده، افعال دیگه میگه. میگه در تمام جنگ های پیامبر حتی یک برده گرفته نشد. میگه در جنگ حنین 5-6 هزار تا چقدر اسیر شدن. طبق معمول عربا که اون موقع بودن، خب میام اسیرن دیگه، تو جامعه مکه و مدینه رسم بوده. پیامبر خودشون آزاد میکنن اون کسی که در واقع اون کسی که مثلا اسیر رو تقسیم کرده بودن، برای اینکه همه آزاد بکنن، همه آزاد میکنن. یعنی در واقع اسلام آمده برخورد تدریجی با برای حل مسئله بردهداری و کنیزان بگذاره. میگه اگه این برده خواست که آزاد بشه باش قرارداد ببندین. فکاتبوهم ان علمتم فیهم خیرا. اگه میبینی نه آدم شایسته، باش قرارداد ببند که تو مثلا اگه سواد داره این 4 نفر رو درس بده مثلا آزاد بشه. میگه اگرم پول نداره که بده، از بیت المال پول بدین برای آزادیش. اینا آیه قرآنه. اما درباره کنیزان آیات زیادی تو قرآن است، ولی 2 تا آیه قرآن با دقت همه اینا رو توضیح داده. اول میگه که این بردگان رو به اذن اهل هن، به اجازه اهلش، خانوادش باید باشه، باید مهریه بهش بدین. محسنین غیر مسافین، حتما برای تشکیل خانواده باید باشه. محسنین با حسن میاد، حسن یعنی در حصار خانواده، برای نگه داشتن. مسافین یعنی زدن و رفتن، یه شب خوابیدن، یه ساعته مثلا یک لذتی رو بردن. مخصوصا میگه محسنین غیر مسافحین. در واقع 10 شرط گذاشته که میگه اینها، اولی که مسلمون باشه، با مشرک اصلا نمیتونین، مسلمون بوده باشه، مهریه بدین، با اجازه اهلش باشه، نمیدونم موقتا نمیتونه باشه، اگرم میگه دچار فحشا شد جریمش نصف زنان آزاد است. آخرش هم آیات 24 و 25 سوره نساء رو بخونید، این عرایض هم دقیقا اونجا هست. آخرم میگه این اجازه‌ای که داده شد که با کنیزان میتونید ازدواج کنید برای جوانایی است که پول ندارن که یه زن آزاده رو، پول مهریه ندارن که بدن. میگه که با وجود این برای کسانی است که از عزوبت میترسن، میترسه نتونه خودش رو حفظ بکنه. میگه اگر نکنید خیلی بهتره. یعنی آیه 24 و 25 سوره نساء رو بخونید، آخرش در واقع میگه حتی اگر با مهریه باشه، با اجازه اهلش هم باشه، نمیدونم به شرط تشکیل خانواده هم باشه، همه اینا اگر باشه، اگه نکنید خیلی بهتر، برای که فرهنگشون با هم متفاوت بوده. میگه این اجازه موقت فقط برای کسانی که لا یجدون نکاهن، امکان نکاه نداره، امکان در واقع ازدواج نداره به خاطر پول مهریه. میگه میتونید حالا با اونا ازدواج بکنید. پس اصلا به این معنی که خیلی ها معاندین علیه قرآن دارن میگن و اسلام، اصلا چنین جوازی وجود نداره که کسی بخواد یک ارتباط با یه اسیر جنگی پیدا بکنه. تکرار میکنم آیات 24 و 25 سوره نساء رو دقیقا بخونید، بی طرفانه با بدون پیش‌داوری، ببینید که چقدر تعارض داره با اون چیزی که کسانی تصور میکنن. آقای ابراهیم، چرا در تمام دنیای اسلام دو عید فطر و قربان رو به بهترین شکل ممکن تجلیل میکنند؟ وای در ایران اصلا تجلیل نمیشود. وای در عوض عید من در آوردی قدیر، عید تفرقه رو به بهترین شکلی تجلیل میکنن. در ایران البته عید فطر و عید قربان هستش، ولی نه اونطوری که در بین اهل تسننه. در بین اهل تسنن عید قربان از همه عیدها مهمتر هستش، با اینکه تعداد قلیلی به حج میرن، ولی خیلی جا افتاده. اون تو امریکا میبینم خیلی هزاران نفر در این مجالس میان. عید فطر رو هم همینطور. حالا عید فطر چون یه عیدی روزه داشتن توی ایران خود ما، اهمیت بهش خیلی داده میشه، ولی عید قربان خیلی اعتبار نداره. با اینکه تعطیل هم هست، معمولا عید عمومی تلقی نمیشه، در بین تودهای مردم رو عرض میکنم. عید قدیر در واقع عیدی است که معتقد هستن که در واقع تعیین کرده پیامبر حضرت علی رو به خلافت. ولی به خود نهج البلاغه که مراجعه میکنیم میبینیم یک کلمه از قدیر نیست. اصلا کلمه قدیر به این معنا اصلا در نهج البلاغه نیست. به عنوان معتبرترین سند منتسب به حضرت علی، این مهمترین سند دیگه، اصلا یک کلمه هم نیست. اصلا این استدلال هم نیست که پیامبر من رو تعیین کردن. میفرماد یه جایی که پیامبر به من فرمود یا ابن ابی طالب لکه ولا امتی، ای پسر ابو طالب، ولایت امت من شایسته ای توست، یعنی حق توست، مشروط بر این که فئن ولو که فی عافیت و رضا، اگر مردم بهت ولایت دادند. نمیگه خدا تو رو تعیین کرده، نمیگه من تو رو نسبت میکنم، میگه تو برای این کار شایسته هستی، تو برای این کار یب نبی طالب ولاء امتی لکه. فئن، حالا اگر مردم در رضایت و با میل و رغبت سراغت اومدن، بپذیر ازشون. اگر نیومدن برکنار باش که هیچ حقی به گردنت نیست. این دیگه صریحا تو نهج البلاغه است. در شرح ابن ابوالحدید از نهج البلاغه هم به تفصیل آمده. جاهای دیگه هم حتی آمده. یا ابن ابی طالب لکه ولایتین فئن، حالا اگر تو رو ولایت دادن، فی عافیتن و رضا، در عافیت و رضا، و اجمع اولکه، اجماع کردن، بپذیر از اونها. جای دیگه هم هست، حتی بعد از کشته شدن عثمان که سراغ حضرت علی میان، میگن که بله اگر منو رها بکنید، این ترکتمونی، اگه منو رها کنید، فعینی که احدکم، من یکی مثل شما خواهم بود، ولعلی اسمعکم و اتبعکم لمن ولیتموه امرکم، شما خواهید دید که من مطیع‌ترین و بهترین شهروندان شما خواهد بود نسبت به کسی که شما انتخاب بکنید. به نظرتون عجیب نمیاد با این حالا حرفا که آقا نمیزنن؟ میگه که اگه خودتون برید انتخاب بکنید، منو من رها کنید، بلتم سو غیری، من کسی دیگر رو برید سراغ کسی دیگه، آی کسی رو که خب خدا انتخاب کرده باشه، پیغمبر نصب کرده باشه، تعارف داره اصلا؟ مگه میتونه خدا تعیین کرده باشه بگه نه برید یکی دیگر انتخاب بکنید؟ میگه انا لکم وزیرن، من اگه مشاورش وزیرن، این معاون کمکست که وزر رو بار جامعه رو میگه، و انا لکم وزیرن خیرون لکم منی امیرن، این خیلی بهتر از اینه که من امیر شما باشم، خلیفه شما باشم. 16 تا خطبه راجع به اون روز رأی‌گیری، روز بیعت با حضرت علی آمده، اصلا تا 2 هفته نمیپذیرفتن حضرت علی کسی رو، میرن بیرون از مدینه تو ینبو. به نظرتون عجیب نمیاد یک کسی که خدا قطعی کرده باشه میگه قهر میکنه، میگه بیرون از شهر، نمیخواستن، میگن من هر چی دستمو کشیدم، دست منو میکشیدین که بیا، من دستمو استنکاف میکردم، من نمیخواستم بپذیرم. بعدنم که بعد از خلیفه سوم کشته شدن در واقع پذیرفتن، میگن انقدر مردم هجوم آوردن که دیگه میگه پیر مرد و پیر زن اینا از خونه اومده، حتی بچه های دخترهای جوان هم که مراقبه مثلا حجابشون نبودن بیرون ریختن تو خیابون، اصرار کردین انقدر من پذیرفتم. یه جای دیگه هم در اون خطبه سوم، خطبه شقشقی است، میفرماد لولا حضور الحاضر، اگر این مردم ملت نیومده بودن و قیام الحجت به وجود ناصر، دیگه بر من حجت تمام شد، چون یه عده آمدن ناصر پیدا شد، یعنی مردم خواستن، اگر این جمع نبود، شما نیامده بودین، لعلقی تو حبلها الی قاربها، من این ریسمان شطور خلافت رو به پشتش مینداختم، شما که میدونید این حکومت پیش من از اون آبی که از بینی بز جاری میشه پستره، من سراغی نمیرفتم، من اگرم قدرت بپذیرم برای اینکه خدمتی بکنم بتونم به داد محرومان برسم. یعنی شما اگه واقعا به خود کتاب نهج البلاغه مراجعه بکنید، اصلا زمین تا آسمون دیدگاه حکومت و دولت فرق داره نهج البلاغه با اون چی که به نام حالا حضرت علی گفتن. من یه کتابی هم نوشتم تو این زمینه، اگر حوصله کردین بخونین، عنوانش هستش که شورا و بیعت حاکمیت خدا در حکومت مردم. این تو ایران هم چاپ شده بود اوائل انقلاب سال 61 فکر میکنم. به تفصیل تمام این فرمایشات امام علی رو و بزرگان اون دوره رو همه رو آورده. به اونا اگه مراجعه بکنیم به کلمات خود اون بزرگوار هم میبینیم زمین تا آسمون این دیدگاه امروز خیلی متفاوته با اون چیزی که خود علی، حضرت علی باور داشتن بهش. بله متاسفانه خیلی تاریخ و برق بزنیم میبینیم آبی که از سرچشمه اومده چقدر گلالود شده تا به ما رسیده بعد از 14 قرن. در اون سرآغاز چنین ادعاهای ولایت فقیه و ولایت مطلق و اینا مطلقا نمی کردن. تازه حضرت علی هم وقتی حکومت رو مجبور میشن به پذیرن، میگن شما به من تحمیل کردین، حملتموهم، شما تحمیل کردید حکومت رو به من، به طلحه و زبیر اون موقع که دیگه راهشون رو جدا کرده بودن، به اونها میگن که من هرچی استنکاف کردم شما به من تحمیل کردین در واقع پذیرش این خلافت رو، تو خط اصلا این نبودم. و تازه اون موقع هم که بودن زمان خلفا، بهترین کمک رو هم عثمان و هم به خلیفه دوم عمر بن خطاب کردن، اینا هست دیگه تو تاریخ که پاشون رو کنار نکشیده بودن. میگن که من مادامی که امور سلحت امور، امور داره درست جلو میره و فقط ظلمی که میشه به من شده. یعنی در واقع قبول داشتن که خودشون شایستگی بیشتری داشتن برای اداره جامعه، میگن من اصلا از این حق میگذرم مادامی که ببینم جامعه در مسیر درسته. اینم تو نهج البلاغه است، ما سلمت امور ولم یکن جور الا علی خاصه. یعنی کار داره درست انجام میشه. حتی یک خطبه ایست که بعد از در گذشت خلیفه دوم در نهج البلاغه آمده که حالا بعضی اصلا باور نمی کنه که حضرت علی حرف رو زده باشن، میگن نه حضرت علی اینو از راه توریه گفته، تو بعضی از نسخه ها مثلا حذف کرده، میگن لله بلاد فلانن، خدا شهرهاش آباد بکنه، راجب خلیفه دومه. لقد قوم الامد کجی را راست کرد و داول قوم الامد دای الامد بیماری را بهبودی بخشید، عصا و خیرها خیرش رسید و ذهب شرها شرش دور بود از مردم. یعنی دارن تجلیل میکنن بعد از درگذشته خلیفه دوم، ولی خیلی ها قبول نمیکنن، میگن نه حضرت علی اینا رو به زبان مثلا تمسخر گفته. نمیدونم، حالا بگذاریم این اختلافاتی که از اینا هم دختر دادن به هم دیگه، دختر گرفتن، اینا با هم فامیل بودن، همه در واقع از شهدای کربلا، یکیشون پسر ابوبکر بوده، اسم ابوبکر بوده، پسر فرزندان در واقع اهل بیت، مثلا بچه هاشون رو میذاشتن ابوبکر، عمر، عثمان تو اون جامعه، مثلا نمیخواستن این اختلافات باشه. عرض میکنم با هم دختر میدادن، دختر میگرفتن با هم، چون اون موقع تو اون دوران پیوندهای خونی، پیوندهای ازدواج خیلی تحکیم میبخشید، کما اینکه پیامبر خب هم دختر عمر رو گرفتن و در واقع عثمان هم همینطور دختر پیامبر رو گرفت و برعکس هم از اون طرف هم بود دیگه. حالا متاسفانه بیگانگان هم دامن میزنن به این اختلافات که به هر حال اختلاف بندازن و بخوان حکومت بکنن و ما چاره‌ای نداریم، برگردیم به همون اصل و اساس، همونطور که خود پیامبر فرمودن و اون بزرگان اهل بیت نظر داشتن، به اصل و اساس گفته های خود اونا برگردیم. سال بعدی، اروپایی‌ها تنها عید فطر را عید بزرگ مسلمانان می‌دانند، آیا در امریکا هم همینطور است؟ چرا این عید اینقدر بزرگ شمرده شده؟ ببینید، عید قدیر نه تو امریکا همه مساجد مسلمان ها، اهل تسنن البته عرض میکنم، عید قدیر هم همونقدر که عید فطره میبینم، یعنی تا حدی که من اطلاع دارم و شرکت کردم میدونم عید قدیرم، یعنی عید قربان، ببخشید قدیر گفتم، عید قربان رو هم خیلی مهم میدونن و خیلی هم مهمه، خیلی هم مهمتر از عید فطره. این قربان و تقرب به خداست، فطر در واقع یک تجدید حیات خود ماست، ولی عید قربان تقرب به خداست و داستان قربانی ابراهیم و از نظر ایدئولوژیک، از نظر اسلامی و قرآنی روز قربان خیلی خیلی اساسی تره تا فطر. حالا ولی چون در عید فطر همه مشارکت دارن، مسلمان ها بیشتر احساسش کردن و به خصوص دیگه آزاد میشه بخوریم و بیاشامیم و یه احساس که قبلش سخت بوده. عید قربان حالا توی هزار نفر یه نفر رفته باشه حج، اونم دیگه یادش رفته و نمیدونم، کمرنگ در جامعه کمرنگ شده و این اهمیتش از همه اعیاد عید قربان مهمتره. تو امریکا نه، عید قربان کم اهمیت نیست برای اهل تسنن، لااقل تا حدی که من میدونم این دوتا عید کفه دوتا ترازو هن، هر دوش رو اهمیت میدن، هر دو رو لباس نو میپوشن و تبریک میگن به هم دیگه و تو مساجد میرن و در واقع عید فطر مثل برای اونها عید نوروز ماست. در واقع لباس نو عیدی دادن و دو سه روز هم ادامه پیدا میکنه. شما دبی برید، نمیدونم ترکیه برید، جای دیگه برید، عید نوروزشون همون عید فطر عملا. خب خیلی ممنون، متشکر، دیگه وقتم از حد معمولی مقداری بیشتر گذشت. موفق باشید بار دیگه، عید سعید فطر، حالا پس فرداست یا در دو روز دیگه خدمت همه باز هم تبریک و تهنیه عرض میکنم. خداوند حافظ و نگهدارتون باشه.